درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 302 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، جلسه 381 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. نشانی هاست در چشمش، نشانش کن، نشانش کن، ز من بشنو که وقت آمد، کشانش کن، کشانش کن. برآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب، بیا ای هاس در مردی، نهانش کن، نهانش کن. از این نکته منم در خون، خدا داند که چونم چون. بیا ای جان روز افزون، بیانش کن، بیانش کن. بیانش کرده گیر ای جان، نه آن دریاست وان مرجان. نیار آمد به شرحش جان، عیانش کن، عیانش کن. عیانش بود ما آمد، زیانش سود ما آمد. اگر تو سود جان خواهی، زیانش کن، زیانش کن. یکی جان خواهد آن دریا، همه آتش نهنگ آسا. اگر داری چنین جانی، روانش کن، روانش کن. هر آن کو بحر بین باشد، فلک پیشش زمین باشد. هر آن کو نی چنین باشد، چنانش کن، چنانش کن. برون جه از جهان زودتر، درآ در بحر پرگوهر. جهندست این جهان بنگر، جهانش کن، جهانش کن. اگر خواهی که بگریزی ز شاه شمس تبریزی، مپران تیر دعوی را، کمانش کن، کمانش کن. در مثنوی در دفتر سوم رسیده بودیم به بیت 2812، یعنی تا بیت 2811 خواندیم. چون وسط داستان هستیم، یک اشاره بسیار کوتاه و سریع به ماجرا میکنیم. مردم سبا که در ناز و نعمت بودند، منکر انبیا بودند، از شکر خدا اعراض می کردند. برای انبیا مثال می آوردند و انبیا رو دروغگو می پنداشتند، انبیا رو طالب ریاست می پنداشتند و می گفتند شما مثل همون خرگوشی هستید که به دروغ رفت پیش پیلان و گفت که من رسول و فرستاده ما هم، سفیر ما هم. عکس ماه توی آب چشمه افتاده بود، خرگوش به شاه پیلان گفت ببین این ماه وقتی تو خرطومتو به آب میزنی چطور عصبانی و ناراحت میشه و تکون میخوره. این گفته که اگه یه بار دیگه این کار تکرار بکنی پدرتو در میارم. پیل از این حرف ترسید و باورش شد و چشمه رو ترک کرد. مردم سبا میگفتن شما مثل همون خرگوش ها هستید، فکر کردید ما مثل پیلا احمقیم. مولانا میگوید که شما سر این داستان رو نفهمیدید، این داستان یه حقیقت دیگری رو میخواست به شما بگه. شما اومدید این ماهی که عکسش افتاده بود تو آب این رو قیاس کردید، مقایسه کردید با خدا. خدا یه ماه دیگه ایه، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این ماهی که شما تو داستان خرگوش و پیلان مثال میزنید، این کجا با خدا کجا؟ این چه ماند آخر ای کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. این ماهی که شما ازش حرف میزنید، ای آدمای کوردل، ای آدمای ناپخته، این ماه کجا با اون ماهی که خاص و عام؟ یعنی هر کی است، زبون اونه، در تصرف اونه. این بیت رو خوندیم، ادامه مطلب اینه: چه مه و چه آفتاب و چه فلک، چه عقول و چه نفوس و چه ملک، آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. میگه چطور من میتونم خدا رو وصف کنم؟ ماه بگم، آفتاب بگم، فلک بگم، عقل بگم، نفس بگم، ملک بگم، فرشته بگم، هر چی که بگم در مقابل خدا کم گفتم، ناقص گفتم، نارسا گفتم، اصلا نسبتی نیست بین اینا و خدا. چی بگم؟ بگم آفتاب، بگم آفتاب آفتاب، آفتاب آفتاب آفتاب، یعنی سر سر درونی خورشید. این مولانا وقتی میخواد یک حقیقت باطنی رو بیان کنه، یک لفظ رو تکرار میکنه. مثلا میگه جان جان، جان جان جان، یعنی یه مرحله جان رو بشکافی، باطن اون هرچی هست، اون باطنش هم که یه بار دیگه بهش کافی، باطن باطن اون چیه، چقدر اون حقیقت متعالیه، چقدر پنهانه، چقدر بالاست. یا مثلا در ابتدای مثنوی میگه هازا کتاب و اصول 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 دین، یعنی اصول دین رو اگه اصلش رو بفهمی، اون اصلش هم اصلش رو بخوای بفهمی، من تو این کتاب میخوام اصل 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 دین رو بگم. حالا اینجا میخواد مقام دور از دسترس متعالی خدا رو بیان بکنه. میگه آفتاب آفتاب آفتاب، این خورشید ظاهری ببین، یک حقیقتی برتر از این خورشیده که اون آفتاب این آفتابه، یعنی این خورشید نورش از او گرفته. پشت سر او هم باز یه آفتاب دیگه ای هست. من اینجوری بگم بازم کم گفتم. آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. میگه این حرفا چیه دارم میزنم؟ من دارم خواب میبینم، هذیان میگم، پرت و پلا دارم میگم، اصلا این الفاظ قاصر از بیان حقیقت. شما میاد اون وقت یک عکس ماهی که توی برکه میفته، این رو با خدا مقایسه میکنید، صد هزاران شهر را خشم شهان سرنگون کرده است، ای بد گمرهان. میگه خودتون رو پیل میدونین، انبیا رو خرگوش میگیرید، در حالی که اولیاء خدا یعنی انبیا که اینجا میگه شهان، اولیاء خدا وقتی که خشم بگیرن، وقتی نفرین بکنن، صد هزاران شهر ویران میشه، سرنگون میشه. ای بد گمرهون، شمایی که سخت در اشتباهید، منحرفید، صد هزاران شهر را خشم شهان سرنگون کرده است. ای بد گمرهان، کوه بر خود می شکافد صد شکاف، آفتابی از کسوفش در شغاف. اگر شما طبع نیکلسون رو در پیش رو دارید، مصرع دوم ممکن است اینطور باشه: آفتابی چون خراسی در طواف. در نسخه های دیگر، از جمله نسخه به تصحیح استاد موحد که اخیراً منتشر شده و ما قبلاً چند بار قول انتشارش رو داده بودیم سابقاً، در این نسخه به جای آفتابی چون خراسی در طواف، آفتابی از کسوفش در شغاف. این رو من هر دوشو براتون معنی میکنم. در این نسخه اینطور آمده، میگوید که این انبیا کسانی هستند که کوه از هیبت حکم اونها صد شکاف پیدا میکنه، کوه از هم میشکافه و در این شکافته شدن صد پاره میشه، کوه بر خود میشکافد صد شکاف. اول طبع نیکلسون رو معنا میکنم. خراس به آسیایی میگن که با خر میچرخه. آس که با همون آکس و عکس فرنگی هم ریشه است، به معنای محوره. آس اون محوریه که این سنگ آسیا به دور اون میچرخه. اون وقت آسیا اگه با آب بچرخه بهش میگن آساب، که یه هم برای تلفظ بهتر میارن وسطش، یه میانجی میگن اینو آسیاب. آسیاب یعنی آسی که با آب میگرده، آسابه آسیاب. اون وقت اگر با باد بچرخه میگن باداس یا آسباد. اگر با دست به چرخه میگن دستاس. دستاس که میگن آسیابی که با دست میچرخه. اگر با مرکب و چارپایان به چرخه بهش میگن خراس. حالا مولانا میگه آفتابی چون خراسی در طواف. یعنی این انبیاء خدا اینطورن که آفتاب دور اینا میچرخه، اونطور که یه آسیابی که به چرخه، خراسی که طواف میکنه دور محور، انبیا آفتاب دورشون اینجوری میچرخه. این ضبط نیکلسونه. ضبط موحد و دیگران اینه. شهیدی هم این ضبط رو آورده: آفتابی از کسوفش در شغاف. شغاف یعنی پرده. آفتاب از کسوف اون خدا پنهانه، یعنی خدایی که با کسوفی که ایجاد میکنه آفتاب رو میبره تو تاریکی و پنهان و نهانش میکنه، قدرتش رو اینجوری باید بفهمید: کوه بر خود می شکافد صد شکاف، آفتابی از کسوفش در شغاف. آفتاب از کسوف اون خدا، کسوفی که اون خدا ایجاد میکنه، در پنهانی و در ظلمت فرو میره. خشم مردان خوش گرداند سحاب، خشم دلها کرد عالمها خراب. در نسخه هایی به جای آفتابی چون خراس در طواف، آمده آفتابی از کسوفش در شقاف. من هر دو رو معنی کردم. ادامه میده، میگه خشم مردان خوش گرداند سحاب، خشم دلها کرد عالمها خراب. میگوید که هیبت انبیا، مردان اشاره به همون شهانه و اشاره به انبیاست، خشم انبیا ابر رو خشک میکنه، یعنی جلوی باران آسمان رو میگیره. دلهای انبیا وقتی به خشم بیاد عالمها خراب میشه، یعنی قدرت انبیا قدرت الهیه. شما وقت اینجور دست کم گرفتید، بنگریده مردگان بی هنوت یا هنوت در سیاستگاه شهرستان لوط. میگوید که یاد قوم لوط بیفتید، یاد شهر لوط یا شهرستان لوط بیفتید. مولانا در دفتر سوم، همین دفتری که ما هنوز در اون دفتریم، در بیت 87 که سابقا خوندیم، میگفت بر نکندی یک دعای لوط راد، جمله شهرستانشان را بی مراد. صحبت از دعا یعنی نفرین، اینجا نفرین حضرت لوطه که شهرستانشون رو، یعنی شهر و جامعهشون رو ریشه‌کن کرد بدون اینکه به مرادی رسیده باشن. اونجا اشاره به شهرستان لوط میکنه، اینجا هم همینطور میگه بنگریده مردگان بی هنوت در سیاستگاه شهرستان لوط. دو تا کلمه است معنی میکنیم. هنوت اون کافور و موادی هست که خوشبو کننده است و نگهدارنده بر بدن مرده بعد از غسل میپاشن. این که موقع دفن و کفن هنوت میکنن یا هنوت میکنن، این یکی از آداب تدفینه که یک مادهی میپاشن روی بدن. انبیا خطاب به مردم سبا میگن ای کسانی که به ظاهر زنده اید ولی به واقع مرده اید، ای مردگان، مردهای بی کفن، در واقع مردهای بی هنوت، یعنی اینم تو سرشون باز میزنه، هم مردن هم مرده بی هنوتن، یعنی مردهی که ارزش یه همچین احترامی هم نداشتن. مثل که آدم میگه مردهی که مثلا کفن نداره، مردهی که هنوت نشده. بنگریده مردگان بی هنوت در سیاستگاه شهرستان لوط. میگه میخواید یه مثالی براتون بزنم از خشم انبیا؟ برید ببینید که مردم قوم لوط چه مجازاتی شدن. سیاست اینجا یعنی مجازات، سیاستگاه یعنی اون عرصه مجازات و کیفر. برید سراغ شهر لوط، شهرستانی که او درشون زندگی میکرد، ببینید که خدا چجوری اینا رو مجازات کرد. شما خودتون رو پیل میدونستید؟ انبیا به این مردم سبا میگن پیل خود چه بود که سه مرغ پران کوفتندان پیلکان را استخوان. از اف مرغان ابابیل است و او، پیل را بدرید و نپذیرد رفو. میگه مدعی هستید که شما پیلین. پیل کیه؟ مگه همین پیلا نبودن که حمله کردن برای تسخیر خانه خدا، رو به کعبه هجوم آوردن در سپاه ابرهه که کعبه رو ویران کنن؟ چند تا مرغ پران، مرغی که تو هوا میپریدن، اومدن استخوان اون پیلا رو کوبیدن، له کردن. حالا شما خودتون رو با پیل مقایسه میکنین؟ پیل چه بود؟ پیل خود چه بود که سه مرغ پران یعنی پران کوفتند آن پیلکان را استخوان. اینجا این کاف علامت تسخیر نیست، علامت تحقیره. پیلک که میگه یعنی پیلای بدبخت، نه پیلای کوچولو. پیلک به این معنای پیل کوچک نیست، چون اون پیلا کوچک هم نبودن، پیل واقعی بودن، اما پیلای بدبختی بودن که چجوری منکوب دوتا مثلا پرنده شدن. از اف مرغان ابابیل است، تو او پیل را بدرید و نپذیرد رفو. کار انبیا اینه، کارهای خدا اینه، به دست ضعیفترین پرندگان از اف مرغان که ابابیل باشه، ظاهرا همین پرستو. نمیدونم شما هیچ وقت پرستو تو مشتتون گرفتید یا نه، از گنجشکم نحیفتره، خیلی مرغ بلوباری که ضعیفیه. میگه خدا به دست این ضعیفترین پرنده ها فیلا رو پاره پاره کرد، یه جوری پارهشون کرد که روفو هم دیگه نپذیره، روفو هم قبول نکنه، یعنی همچین پارهشون کرد که هیچ جوری نشه بدوزنشون، دیگه دوختنی در کار نباشه. حالا یه نمونه دیگه ای از قدرت خدا رو باز میخواد بگه. کیست کو نشنید آن طوفان نوح، یا مساف لشکر فرعون و روح. روحشان بشکست و اندر آب ریخت، ذره ذره آبشان برمیگسیخت. مثال دیگرش طوفان نوحه. کیه که نشنیده باشه قصه طوفان نوحو؟ کیه که نشنیده باشه درگیری سپاه فرعون رو با روح؟ روح اینجا منظور جبرئیله. در اون شبی که حضرت موسی از نیل گذشت و نیل به فرمان خدا کنار رفت و راهی باز شد برای عبور موسی و بنی اسرائیل، فرعون میتاخت پشت سر موسی که او رو بگیره. دید موسی و قومش از نیل رد شدن، این خواست توقف بکنه. اینجا جبرئیل آمده بود در کار، یعنی به فرمان الهی مدیریت میدان با جبرئیل بود، با روح بود. روح با لشکر فرعون درگیر بود، یعنی یه طرف روح الامین بود، روح القدس بود، جبرئیل بود، یه طرف لشکر فرعون. اینا با هم در مساف بودن، یعنی در نبرد بودن. کیه که این قصه رو نشنیده باشه که چه بر سر لشکر فرعون آمد؟ حالا تو کتابای قدیمی راجع به همین قصه جبرئیل و فرعون و اینا داستانایی گفتن که ما ذکر نمی کنیم، بیشتر از جنس اسرائیلیاته. ما اون مقداری که برای فهم این بیت لازمه توضیح میدیم. روحشان بشکست و اندر آب ریخت. بشکست اینجا متعدیه، یعنی شکست داد. روحشان یعنی روح ایشان را، یعنی جبرئیل ایشان رو شکست داد. روحشان بشکست، نه اینکه روح خودشان شکست خورد، نه، روح ایشان رو در هم کوبید، یعنی جبرئیل شکستشون داد. و اندر آب ریخت، ریختشون تو آب، ذره ذره آبشان برمی گسیخت. آب با اینا چیکار کرد؟ اینا رو تکه تکه کرد. این لشکر فرعون تو آب غرق شدن و این آب ذره ذره شون رو از هم گسیخته کرد، پاره کرد، یعنی نابودشون کرد، بربادشون داد، تکه تکه شون کرد. یه مثال دیگه، کیست کو نشنید احوال سمود، وان که سرسر عادیان را می رو بود. این قوم سمود که چه به سرشون اومد، باد سرسر که بر قوم عاد وزید اونا رو نابود کرد، کیه که این قصه ها رو نشنیده باشه؟ قوم هود و قوم صالح. سمود قوم حضرت صالح بودن، عاد قوم حضرت هود بودن. چه کرد باد سرسر با اونا؟ احوال قوم سمود رو کیه که نشنیده باشه که چطور نابود شدن؟ عاد قوم هوده، حضرت هود. چشم باری در چنان پیلان گشا، که بودندی پیل کش اندر وقا. آن چنان پیلان و شاهان ظلوم، زیر خشم دل همیشه در رجوم. میگوید که شما صحبت از پیل در داستان خرگوش و پیلان کردید و خودتون رو پیل دونستید و گفتید ما از اون پیلان نیستیم که گول خرگوش بخوریم. بیاین این پیلا رو ببینین، پیلایی که در سپاه ابرهه بودن، پیلایی که نوح رو مسخره میکردن، پیلایی که در لشکر فرعون بودن، یعنی آدم های گردنکش قدرتمند، اینایی که در قوم سمود بودن، در قوم عاد بودن. چشم باری در چنان پیلان گشا، یعنی بیا این پیلا رو ببین. همشون پیل بودن، نه تنها پیل بودن، پیل کش بودن. در وقا، وقا یعنی میدان جنگ، در جنگ، در نبرد، اینا پیلایی بودن که قهرمانایی بودن، پهلوانایی بودن، قدرتمندایی بودن که پیلو از پا در می آوردن. اما همین پیلان و همین شاهان ظلوم، یعنی اینجا شاهان دیگه معنی انبیا نیست، از اون مواردیه که منظور قدرتمندای ظالمه. میگه همین گردنکشا، همین قدرتمندا، همین پیلان، همین شاهان ستمگر، اینا چی شدن؟ زیر خشم دل. وقتی که دل انبیا به درد آمد، نفرین کردن، خشم دل انبیا سبب شد که اینا سنگباران شدن. رجم یعنی سنگسار کردن. چطور پیلای سپاه ابرهه به توسط ابابیل، اون مرغان، پرستوها سنگبارون شدن؟ خشم دل انبیا این پیلای گردنکش قوم نوح و فرعون و عاد و سمود و دیگران و دیگران، همه اینا رو سنگباران کردن، سنگسار کردن. سرنوشت اونا چی شد؟ تا ابد از ظلمتی در ظلمتی می روند و نیست قوسی رحمتی. یعنی تا ابد اینا در ظلمتند، در تاریکیند، سرنوشتشون اینه، نه رحمتی آیدشون میشه، نه قوسی. قوس یعنی فریاد رس، القوس، القوس که در دعای جوشن کبیر میگیم به همین معناست، خلصنا من النار یا رب. این قوس یعنی فریاد رس، یا قیاس المستغیثین از همین ریشه است. نه فریاد رسی، نه رحمتی، ظلمت پشت ظلمت، این سرنوشت ایناست. دوباره نصیحت به زبان دیگه، نام نیک و بد مگر نشنیده اید، جمله دیدند و شما نادیده اید. انبیا دارن مردم سبا رو نصیحت میکنن، میگه مگه سرگذشت پیشینیان رو نخوندید، نشنیدید؟ اونایی که نام نیکی ازشون به جا مونده، یا اونایی که نام بد ازشون به جا مونده، سرنوشت اینا رو نشنیدید؟ گفت آخر چو فسانه میشوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه بد. رفتن ازشون افسانه های نیک و بد به جا موند، نام نیک و بد به جا مونده. نام نیک و بد رو نشنیدین؟ همه شنیدن، همه دیدن، شما فقط ندیدید. جمله دیدند و شما نادیده اید. دیده را نادیده می آرید، لیک چشمتان را واگشاید مرگ نیک. میگه شما چون لجاجت میکنید، عناد میکنید، ناشکری میکنید، منکر حقیقت هستید، دیده رو نادیده میگیرید. چیزی که همه دیدن، شما هم دیدین، میگید نه همچی چیزی نبوده، منکر میشید. خیلی خوب، چشمتون نمیبینه، صبر کنین، مرگ چشمتون رو باز میکنه، خوبم باز میکنه. چشمتان را واگشاید مرگ نیک. فاعل واگشاید چیه؟ مرگه. مرگ چشمتون رو باز میکنه، نیک باز میکنه، یعنی حسابی باز میکنه، خیلی خوب چشمتون رو باز میکنه. اشاره به اون آیه قرآن دیگه، ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بله این حقایق بود، اما تو غافل بودی، ما پرده رو از جلوی چشمت کنار زدیم با مرگ. مرگ همینه دیگه، عالم غیب رو که ما الان نمیبینیم بعد از مرگ میبینیم، پرده از جلوی چشممون میره کنار، اون وقت چشممون باز میشه، به قول قرآن چشممون تیزبین میشه. فبصرک الیوم حدید، این که میگه چشمتان را واگشاید مرگ نیک، این نیک اشاره به همون فبصرک الیوم حدید داره، یعنی چشمت خیلی خوبم دیگه میبینه، بذار مرگ بیاد سراغتون، اون وقت میبینید این چیزایی که الان منکرید همه رو خواهید دید. گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور، بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ. میگه حالا گیرم دنیا پر خورشید و نور باشه، وقتی تو بری توی یه حفره‌ای مثل قبر تاریک در رو به خودت ببندی، خب از این همه نوری که دنیا رو پر کرده، نور عظیم خورشیدی که همه دنیا رو روشن کرده، تو محروم میکنی خودتو، بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. تو مثل کسی هستی که در شب مهتاب که ماه کریم با بزرگواری و سخاوت کرم کرده و نور خودش رو به همه آفاق ارزانی داشته و پاشیده، تو پنجره رو بستی، پرده رو کشیدی، خب روزن رو بستی، تو که بست روزن هستی دیگه خودتو از ماه کریم محروم کردی. تقصیر ماه چیه؟ دوباره این دو بیتو میخوانم. گیر یعنی گیرم، فرض کن بگیر. گیر عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند گور، بی نصیبایی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. تو درون چاه رفتستی ز کاخ، یک خانه مجلل با شکوهی داشتی، اونو رها کردی رفتی ته چاه که این نور رو نبینی. چه گناه دارد جهانهای فراخ؟ گناهکار تویی که چشم تو بستی، خودتو از دیدن نور محروم کردی. اون جهانهای فراخی که بیرون از این چاهه، اون کاخ و اون آسمانها و اون فضایی که پر خورشید و نوره، پر نور مهتاب و خورشیده، اونا گناهکار نیستن. گناهکار تویی که رفتی توی یک لونه مثل موش، مثل موش کور زیر خاک و میگی نور کجاست. جان که اندر وصف گرگی ماندو، چون ببیند روی یوسف را بگو. یعنی این جان تو که در صفت گرگی مونده، یعنی هنوز گرگه. اینجا مولانا از تضاد داستان یوسف، تضاد یوسف و گرگ استفاده میکنه. یوسف حقیقت، گرگ اون جان آلوده منکران حقیقت. میگه جانهای شما که در وصف گرگی مانده، یعنی در صفت گرگی چی شده؟ گرفتاره. یعنی شما که گرگ صفتید و تو این گرگی مونده اید، چجوری لیاقت دارید که روی یوسف رو ببینید؟ شما لیاقت دیدن روی یوسف رو ندارید. جان که اندر وصف گرگی ماند او یا ماندو، هر دوش درسته، چون ببیند روی یوسف را بگو. لحن داوودی به سنگ و که رسید، گوش آن سنگین دلانش کم شنید. میگه داوود خوشاواز وقتی که بانگ برمیداشت، صدای او رو سنگ و کوه میشنیدن، اما توی امت او، تو جامعه او سنگین دلانی بودن که این ندایی رو که کوه میشنید اینا نمیشنیدن. این که کوه با داوود هم آواز میشد، این در قرآن آمده، اما سنگین دلان نمیفهمیدن. آفرین بر عقل و بر انصاف باد هر زمان، والله اعلم بالرشاد. اینجا مولانا دیگه جمع‌بندی میکنه، آفرین بر عقل و بر انصاف. ای خوشا اون کسانی که عقل دارن، خوشا کسانی که انصاف دارن. همیشه، یعنی تا ابد، هر زمان، پیوسته باید آفرین بگوییم بر عقل و بر انصاف. والله اعلم بالرشاد. رشاد یعنی راهیابی، راه درست رو پیدا کردن. رشدم یعنی راهدانی و راهشناسی و راهیابی. والله اعلم بالرشاد، خدا به حقیقت و به راه درست داناتره.
آتش است این بانگ نادر نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اینجا مولانا موج عوض میکنه، مثل رادیو که مثلا داری به پیچش ور میری، یهو میبینی فارسی داشت حرف میزد یهو عربی حرف میزنه. مولانا هم حوست میکنه که چند بیتی شعر عربی بگه. از این والله اعلم به رشاد موج عربی شده تا چند بیت. حالا به اشعار عربی مولانا گوش کنید که خیلی هم دشوار نیست. صدقو رسلن کرامن یا سبا، صدقو روحن سباها من سبا، صدقو هم شموسن طالعه، یؤمنوکم من مخاز القارعه، صدقو هم بدورن ظاهره، قبل ان یلقوکم بالساهره، صدقوهم هم مصابیح الدجا، اکرموهم هم مفاتیح الرجا، صدقو من لیس یرجو خیرکم، لا تزلو لا تسدو غیرکم. بعد مسکی یهو یادش میفته که قرار نبوده که شعر عربی ادامه بده، میگه پارسی گوییم. هین تازی بهل، هندوی آن ترک باشه آب و گل، هین گواهی های شاهان بشنوید، بگروید اند آسمان ها بگروید. حالا این اشعار عربی معناش چیه؟ آخرین بیت فارسی که خوندیم این بود که آفرین بر عقل و بر انصاف باد هر زمان، والله اعلم بر رشاد. این والله اعلم هم که دیگه وارد زبون فارسی شده، حتی آدمایی که ممکنه سواد خوندن نوشتن فارسی هم نداشته باشن میگن والله اعلم، خدا بهتر میدونه. والله اعلم بر رشاد. حالا اشعار عربی، صدقو یعنی تصدیق کنید، یعنی قبول کنید که راست میگن. صدقو رسلن، رسلن یعنی رسولن، یعنی رسولان رو تصدیق کنید، تکذیب نکنید، رسولان کرام رو، رسولان بزرگوار رو. صدقو رسلن کرامن یا سبا، ای مردم سبا، رسولان بزرگوار رو که به سوی شما آمدن تکذیب نکنید، تصدیق کنید. صدقو روحن سباها من سبا، این روح هایی که به سوی شما آمدن، اینا ارواح مطهر الهی هن، اینا گرفتارن، اسیرن، اینا در پنجه یک قدرتی مسخرن. سبا یسبی که مصدرش سبیه به معنی اسیره، در روزه های کربلا سبایا شنیدین، این سبایا یعنی اسرا. اینجا سباها من سبا یعنی اون اسیر کننده اینا رو اسیر کرده، یعنی اینا خلاصه گرفتار عشق الهی هن، این ارواح انبیا، اینا رو تصدیق کنید. صدقو هم تصدیقشون کنید، هم شموسون طالعه، اینا خورشیدهای طلوع کننده هستن. یؤمنوکم، اینا ایمنی میبخشند به شما، شما رو ایمن می کنند. از چی؟ من مخاز القارعه. القارعه یعنی کوبنده. القارعه اشاره به قیامته. خزیم یعنی رسوایی و خاری. این پیامبران شما رو از رسوایی و خاری قیامت محفوظ نگه می دارن. اینا اومدن که شما اون روز بیچاره نشید. صدقوهم، ای مردم اینا رو تصدیق کنید. هم بدورون ظاهره. بدور جمع بدره. بدر یعنی ماه تمام، ماه شب 14. این انبیا ماه درخشانن. ظاهره یعنی درخشان. قبلا یلقوکم به ساهره. ساهره هم باز یکی از نامهای قیامته. اون عرصه قیامت، بیابان قیامت رو میگن ساهره. قبل از این که این پیغمبرها در قیامت شما رو ملاقات کنن که اونجا دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد، امروز تو این دنیا تصدیقشون کنید. صدقوهم، تصدیقشون کنید. هم مصابیح و دو جا. این پیغمبران چراغهای تاریکی هن. اکرموهم، اینا رو احترام کنید. هم مفاتیح و رجا، اینا کلیدهای امیدن. انبیا، پیغمبران، کلید امیدن. مفتاح رجا هستن. مفاتیح و رجا. رجا یعنی امید. صدقو من لیس یرجو خیرکم. اینا کسانی نیستن که طمعی در نفعی که از شما به اونا برسه بسته باشن. رجا یرجو یعنی امید بستن، طمع داشتن، توقع داشتن. انبیا خیر یه معناش هم ماله، مال و ثروت. این انبیا کسایی هستن که هیچ چشمی به این که شما از شما خیری به اونا برسه ندارن. یعنی طمع و توقعی در مال و ثروت شما نبستن. لا تزلو، گمراه نشید. لا تصدو غیرکم، دیگران رو هم منحرف نکنید. صد یعنی راه راست رو بر کسی بستن، منحرف کردن، گمراه کردن. این معنی این پنج بیت عربیه. بعد برمیگرده به فارسی، همطور که گفتم میگه پارسی گوییم هین تازی بهل. دیگه عربی بسه، عربی رو بگذار و بیا سراغ فارسی. هندوی آن ترک باش. میبینین این مولانا با اینکه خودش اهل بلخه، زادگاهش بلخ دیگه، بلخ حالا در افغانستان، شمال افغانستان، جنوب تاجیکستان، مال این منطقه فارسی زبانه، زبان فارسی این منطقه رو میگه فارسی، پارسی دیگه، اسم دیگه ای روش نمیذاره. اون موقع هم به این زبان میگفتن پارسی، این که روشنه. حالا بعضی ها یه اسم دیگه روش میذارن، ما سر اسم با کسی دعوا نداریم، ولی مولانا این زبون رو میگه پارسی. پارسی گوییم هین تازی بهل. تازی یعنی عربی. اونو بگذار کنار. هندوی آن ترک باش ای آب و گل. نه اینکه صحبت از فارسی و تازی میکنه، بعد یه هندو و ترک هم تو مصرع دوم میاره، مخصوصا شعر رو قشنگش میکنه. منتها هندو اینجا یعنی غلام، نه که هندوها سیاه چرده بودن و غلاما هم سیاه چرده بودن. هندوی ترک، وقت ترکا چون به اروپا نزدیک بودن و مثلا بلغار و کجا و اینا، ترک ها اینجا نماد زیبارویانن. در حافظ هم مثلا ترک شیرازی و اینا که میگه، به هر حال ترک ها سپید رویانی هستن که جا داره که ما بنده اونا باشیم. خودش به خودش میگه که برو بندگی کن، هندوی آن ترک باش. اینا همه نمادینه، حالا نه هندی ها به دل بگیرن نه ترک ها به خود بگیرن. آره این نمادینه، زبان اون زمان بوده. هندوی آن ترک باش یعنی بنده اون محبوب باش، بنده اون دلبر باش. حالا ترک رو نماد خدا بگیریم یا اینکه شمس تبریزی بگیریم که مال تبریز بوده و مولانا عاشق او بوده و همش به یاد او بوده. میگه ای آب و گل، ای انسان دنیوی طبیعی، ای آدمی که به طبیعت خو کردی، اوج بگیر، برو غلام حلقه به گوش اون دلبر زیبا رو باش، هندوی آن ترک باش ای آب و گل. فارسی گفتن و عربی گفتن مهم نیست، مهم بندگیه. پارسی گوییم هین تازی بهل، ما حالا فارسی میگیم، ولی مهم اینه که هندوی آن ترک باشیم، هندوی آن ترک باشه ای آب و گل. هین گواهی های شاهان بشنوید، بیاید ببینید که انبیا چی میگفتن، اونا گواه چه حقیقتی بودن، شهادت میدادن به چه حقایقی. بگروید آسمان ها، بگروید. این حقایقی که انبیا آوردن پیش مردم حقایقی است که وقتی به آسمان ها عرضه شد آسمان ها خاضع شدن. بارها این آیه رو گفتیم، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، آسمان ها بگرویدن. بگروید، شما هم ایمان بیارید. تا همین جا، یعنی تا بیت 2840 میخوانیم و بقیه داستان رو انشالله به نوبت آینده وامیگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.